بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان ارجمند سلام و شب بخیر عرض میکنم. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عملیاتی شدن اینستکس خبر داد. به گفته هلگا اشمیت، نخستین تراکنش مالی اینستکس هم انجام و قرار شده اعضای بیشتری از اتحادیه اروپا با آن بپیوندند. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این خبر را بعد از نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کرد. این نشست در سطح معاونان وزرای امور خارجه و مدیران سیاسی ایران و گروه 4 به علاوه 1 و هلگا اشمیت، معاون موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. مهمترین محور گفتگو در نشست وین اینستکس و زمانبندی نوسازی تأسیسات هسته‌ای عراق بود. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، هم در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام گفت اینستکس عملیاتی شده و به زودی نخستین تبادل‌های مالی از طریق آن انجام خواهد شد. آقای عراقچی البته تاکید کرد که هنوز خرید و فروش نفت از طریق اینستکس ممکن نیست و آنچه درباره آن توافق شده با انتظارات ایران بسیار فاصله دارد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در کنفرانسی مطبوعاتی در وین گفت ما با ایران در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه انرژی هسته‌ای همکاری می‌کنیم. معاون وزیر خارجه روسیه گفت از کشورهای عضو توافق هسته‌ای می‌خواهیم که با آمریکا در تحریم ایران همراهی نکنند. ریابکوف همچنین در نشست کمیته مشترک برجام در وین گفت آمریکا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است و اکنون در حال دور شدن از اجماع بین‌المللی است. و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد رؤسای جمهوری این کشور و آمریکا اتفاق نظر دارند که اوضاع متشنج بر سر ایران باید از طریق استفاده از ابزار دیپلماتیک و سیاسی حل و فصل شود. این مطلب پس از آن بیان شد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 20 در ژاپن دیدار کردند. لاوروف گفت اوضاع دشوار است، ولی هر دو رئیس جمهور تاکید کردند که می‌خواهند راهی دیپلماتیک برای برون رفت از این وضع پیدا کنند. لاوروف همچنین از پیشنهاد روسیه برای تقویت اعتماد بین کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و ایران با کمک اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و دیگر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی خبر داد. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده و سایر دوستان و همکارانم در این بخش از برنامه ها این افتخار داریم که در هفتمین شب از تیر ماه سال 1398 خورشیدی همراه شما عزیزان باشیم با بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم انشالله مورد توجه شما قرار بگیره و شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اجازه بدید در همین ابتدای بخش به سهم خودم و همه دوستان و همکاران عزیزم در شبکه رادیویی ایران فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض کنم و آرزو کنم که انشالله عزاداری های شما در این شب عزیز مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. انشالله تا ثانیه های دیگر شنونده اولین برنامه این بخش خواهید بود. سلام من به مدینه به قربت صادق، سلام من به بقیع و به تربت صادق، سلام من به تو ای ماه فاطمی بقیع، سلام من به تو ای یاس هاشمی بقیع. عاشقان
نام خدا، خدایی که هزار و یک نام داره و یکی از اون هزار و یک نام زیبا سلامه. سلام. هموطنان عزیز، دوستداران خانواده وحی نجابت، سلام. امشب خورشید مدینه در غروب غمگین خودش داغدار غروب غریبانه خورشید دیگری بود، خورشیدی از جنس فضیلت و کرامت، ستاره‌ای که با مکتب و تعالیمش راه پویندگان سعادت رو تا روز حشر روشن کرد. امشب آرزوی خیلی هاست که مدینه باشن، کنار اون قبرهای غریب و بیشم و چراغ. کاش میشد برای فرزند پیامبر در شهر پیامبر عزاداری کرد. کاش میشد دست به سینه و با ادب رو به حرم پیامبر ایستاد و تسلیت گفت: شهادت شیخ الائمه فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق رو. سلام خدا و خواصان درگاهش بر امام جعفر صادق.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الی الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد
صادق آل مصطفى رفت از دنیا رخت از آشد بر تن مادرش زهرا رخت از آشد بر تن مادرش زهرا با ویلت آخوا آسمان خود گریه کن در غم صادق ای آسمان خود گریه کن در غم صادق عالم شد حسینیه ماتم صادق عالم شد حسینیه
أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح صادق بعد صادق
درود بر شما همراهان رادیو ایران و شنوندگان ویژه برنامه دور عاشقان در شب شهادت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. این مناسبت رو به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. میهمان ارجمند برنامه امشب جناب حجت الاسلام محمد پویا هستن. سلام میکنم به شما جناب پویا و تسلیت میگم شهادت امام جعفر رو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای همای عزیز و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان گرامی دور عاشقان. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت امام بزرگوار ما امام صادق علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و محبان اون بزرگوار و امیدوارم خداوند در دنیا از زیارت ایشون و در آخرت از شفاعتشون بهره مند اون بفرماید انشاءالله.
الهی آمین. در مقام امام جعفر صادق علیه السلام در تذکرت الاولیا عطار نیشابوری خب آغاز میکنه تذکره رو به نام ایشون و به نام امام محمد باقر پایان میدن و بعد میگه که اگر این تذکره به نام جعفر صادق آغاز نمیشد و به محمد باقر پایان نمیافت بر این تذکره نه آغازی بود نه فرجامی. او رو سلطان العارفین میدونن، او رو امام العارفین میدونن و عرفان اسلامی اصلا انگار با ایشون آغاز میشه. میخوایم از مقام و منزلت امام جعفر صادق علیه السلام بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله، ای چه خوش باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من بیاناتی که جناب مالک ابن انس امام مالکی ها از غیر شیعیان ایشون در مورد امام صادق علیه السلام داره رو متذکر شدم و به نظرم اونها رو بگم بهتره. ایشون میگه که من خیلی محضر امام صادق علیه السلام مشرف میشدم و ایشون من رو دوست داشت، احترام میکرد، برای من مثلا بالش میفرمود بذارند و از این حرفا. اول صحبت از صمیمیت و محبتی که بینشون حاکم بوده رو بیان میکنه. بعد ایشون میگه که این آقا امام صادق علیه السلام کسی بود که از این سه حال خارج نبود، یا صائم بود یا قائم یعنی مشغول نماز، اما ذاکر لله، یا اینکه اگر این دو حال نبود مشغول ذکر خدا بود. و او تعریف میکنه که چه انسانی بود، کثیر الفوائد، از او مدام انسان میتونست استفاده بکنه، راجع به علم حضرت، راجع به صداقت حضرت بیان میکنه. و حالا چون فهمیدید حالات عرفانی ایشون، میگه که من یه سفر با امام صادق علیه السلام محرم شدیم برای حج. بعد میگه در میقات وقتی آماده شدیم برای که لبیک بگیم، همه گفتن امام صادق علیه السلام وقتی میخواست لبیک بگه صداش میگرفت و حالش یه جور دیگه منقلب میشد. ایشون میگه که من اصلا دیدم، گفتم شاید امام از رو راحله و اون مرکب خودش بیفته زمین. بعد میگه من دیدم آقا نمیتونه لبیک بگه، هی میخواد بگه ولی حال حضرت منقلب میشه و نمیتونه بگه. میگه من گفتم که یبن رسول الله لابد، ناگزیری، چاره‌ای نیست. میفهمیده این جناب مالک، خب به هر حال انسان دانشمندی است، میفهمیده که حالات معنوی بر حضرت عارض شده و اینجور شده. بعد میگه حضرت فرمودن که چجور جسارت بکنم، چطور به خودم اجازه بدم بگم لبیک در حالی که چه بسا خداوند تبارک و تعالی به من جواب بده لا لبیک ولا سعدیک. لبیک یعنی من اجابت میکنم دعوت تو رو، بفرما مثلا چی میگی، من در خدمتم. امام صادق علیه السلام این گزارش که این آقا میده و شیعه هم نیست، عرض کردم ایشون مرید امام صادق هست ولی شیعه نیست
و شاگردان ایشون. بله، مثل اون سه امام دیگر، شافعی و حنبلی. بله. و
حالا من راجع به اونام صحبت میکنم، میخوام این غرض رو که سوال شما بود جواب داده بشه. ایشون میگه که من دیدم که امام با این حالی که داره نمیتونه لبیک بگه و عجیب بوده این گزارش که اون میکنه، به عنوان یکی از خاطرات شگفت انگیز عمرش که میگه این آقا امام صادق علیه السلام موقعی که میخواد لبیک بگه نگران اینه که مبادا خداوند تبارک و تعالی به من خطاب بکند لا لبیک ولا سعدیک، یعنی نه اجابت میخواییم از تو، نه اجابتت میکنیم و نه خوش آمدی وارد این حریم شدی. خب به نظر من این برای فهم مقام معنوی امام صادق کافیه. امامی که همه شهادت میدن به صداقت او، به علم او، به معنویت و تقوا و عصمت او و تمام کمالات انسانی در حد اعلا داره، احد الناس نیومد امام رو متهم بکنه به یکی از رذایل اخلاقی، در طول تاریخ هیچ کی متهم نکرده. بعد این بزرگوار وقتی میخواد بره احرام حج ببنده، همچه حالی نماز میخونه، امام صادق علیه السلام راوی میگه اینقدر تکرار کرد ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که من توی حال دیگه وارد شدم. بعد سوال کردم، آقا فرمودن اونقدر تکرار کردم تا از گوینده اصلی شنیدم. امام صادق علیه السلام یه مشرب عرفانی خاص خودشون رو دارن، با این عرفانهای پوشالی پر از ادعا و نمیدونم رفتارهای عجیب و غریب و اینا واقعا متفاوته. اما این که بگیم ائمه علیهم السلام با عرفان اسلامی عرفان ناب میانه نداشتن، خب این غلطه. امام العرفا هستن. اگر عارف به معنی شخصی است که خدا رو میخواد بشناسه و خداشناس هست،
او پیشواشونه
و محب خداست، خب ائمه علیهم السلام در رأس اینجور افراد هستن. و به نوعی شاید بگیم مثلا عرفان از ائمه گرفته شده، چون این سلسله صوفیه و دراویش خودشون رو منتسب به حضرت امیر علیه السلام میدونن، نهایتا میگن قطب نهاییشون حضرت امیر علیه السلام. خب همون عرفانی که حضرت امیر داشتن در به اصطلاح نسل و ذریهشون، مخصوصا ائمه علیهم السلام، نمود داره. دعاهای امام صادق رو انسان میبینه اصلا تعجب میکنه، مثل اون دعایی که در ماه رجب هست، خیلی هم مشهوره، خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و واع الملمون الا بک. یه واقعا انبوهی از معارف تو همین دعای کوتاه که خلاصش اینه، امام صادق میفرمان خدای هر کی با غیر تو معامله بکنه باخته است، هر کی با غیر تو وارد باب تجارت و مراوده بشود این بازنده است، اون کسی پیروز این میدانه که با تو معامله بکنه و بنده تو باشه. و یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام وارد شده که به نظر من خیلی برای فهم اونچه که بعضی از عرفا و اهل دل در اشعارشون و در بیاناتشون دارن به نظرم خیلی راهگشاست. در سوره مبارکه انسان وقتی خداوند میفرماد و سقاهم ربهم شرابا طهورا، به عنوان نعمات و جزایی که خدا به ابرار عنایت فرموده، یکیش اینه، میفرماد که خدایشان به اینها شراب طهور و پاک کننده ای را می نوشاند. ساقی خداست و شراب طهور به این ابرار می نوشاند خدا. این آیه قرآن دیگه، حدیث نیست کسی بگه سندش کجاست. خب سوره انسان برو نگاه کن آیه رو. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه یک بیانی دارن که این در تفسیر مجمع البیان نقل شده و حضرت علامه حسنزاده آملی ازشون نقل شده که فرمودن در عرفان من حدیثی مثل این ندیدم. خیلی عجیبه، ایشون بیادمی که عمرش توی مسائل بوده. روایت از امام صادقه، حضرت فرمودن که خدا یه شرابی به اینها می نوشاند که یطهرهم من الاکوان، از همه کائنات، از هر آنچه که غیر خداست اینا پاک میشن و فقط دیگه دلبر حقیقیشون و محبوب و معشوق حقیقیشون رو پیدا میکنن که خداست و دلها کامل متوجه اون میشه. خیلی زیباست این. به نوعی مثلا شما میبینید بعضیا انتقاد میکنن به امام خمینی که چرا فرمود در میخانه به رویم گشایید شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. یعنی چی؟ این آقا اهل علم مجتهد رساله داده، مثلا امام بهش میگن، چرا هم چه حرفی زده؟ من تا حالا شنیدم ها، به امام انتقاد میکنن این چه بیتیه ازشون صادر. خب نمیفهمن اون بیانی که بر یک عارف و یک شاعر
اون میی که او داره حاکم
هست، اصلا مراد این چیزا نیست که. یعنی چی نستجر بلا امام بعد پیری میخواد بره شراب بخوره؟ نستجر بلا اصلا این حرفا نیست. اون میخانه که اونا میگن، اون میی که اونا میگن، مرادشون همینه،
یعنی از منیت فرار کردن و در محل شدن،
پاک شدن از هر آنچه که غیر خداست. چون خاصیت شراب مستیه، بیهوش کردن،
بیهوشیه، بله،
انسان رو از این عالمی که تعلقاتی داره و تفکراتی و گرفتاری‌های ذهنی داره، از این خارج کردن، بردن توی عالمی که خلاصه مست همون معشوق و محبوب خودش باشه. حالا یه عارفی مثل امام، من نمیخوام توجیه بکنم همه اشعاری که درش می و شراب اومده مراد همینه، اما کسانی در تراز امام و افرادی تو این سطح فکر و عرفان اینا که مرادشون این ظاهرش نیست که،
نه.
مسجد و مدرسه هم که اونجا میفهمن مرادشون عبادت‌های ظاهری
و
علم‌های ظاهریه. میخوام بگم که من از اون چی که این ظواهر مطالب هست واقعا بیزارم، من میخوام به اون عمق باطن حقیقت برسم که ذات مقدس خداست و میخوام با او مشغول باشم.
درود بر شما، همراه ما باشید. جناب حجت الاسلام محمد پویا و بحثمون رو در مورد امام جعفر صادق علیه السلام در بخش‌های دیگه ادامه خواهیم داد.
امروز یک حدیث دیدم از امام صادق علیه السلام، برای خوندن و فهمیدنش با شما شریک شدم.
امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که به سخن گویندهی گوش فرا داده و اطاعت کند، به تحقیق عبادت و بندگی او را کرده است. پس اگر گوینده سخن الهی
بگوید، در حقیقت خداوند را عبادت کرده، و اگر سخن شیطانی را بر زبان جاری کند، پس او بندگی شیطان را کرده است.
حدیث رو چطور درک کردی؟ به نظرم این جوریه که آدم رفتارش با اعمالش اون چیزی که تو دلشه باید مساوی باشه. کسی که مثلا واقعا از صمیم قلبش خدا رو باور داشته باشه، قرآن بخونه، نمیتونه خلاف اون رفتار کنه و بیان کنه و برعکس. من همچین چیزی فکر میکنم.
چقدر سعی کردی تو زندگی بر طبق این حدیث امام صادق علیه السلام باشی؟
یه دوری تو زندگیم خیلی تلاش کردم، ولی حالا یه خورده کمتر. این که آدم فکر کنه یه خدایی داره که حواسش بهش هست، به خاطر خدا خیلی از خیلی چیزا میگذره، خیلی از لذتها، خیلی از کارا.
شرط درست بودن یا غلط بودن حرف گوینده است. گوینده چی داره میگه؟ اینجا گوینده تو سپاه اسلام باشه یا تو سپاه کفر باشه؟ این بر اساس همون آیات سوره سبا که اونجا در روز قیامت بین مستضعفان و مستکبران اختلاف میفته. مستضعفان زیر دستی های مستکبران میگن ما به خاطر حرفای شما بود که الان وارد جهنم میشین. مستکبران به مستضعفان میگن که خب میخواستین حرفای ما رو گوش نکنی. دقیقا این حرف بر اساس همونه آیاته.
بند آخر حدیث که میگه اگر سخن شیطانی بر زبان جاری بکنه پس اون بنده یه
بله
شیطان
بله.
شده.
دقیقا همین حرف. و از خود امام صادق علیه السلام یه حدیث دیگه ای هست که میگن اگر احادیث ما معصومین رو شنیدین، برید با قرآن مطابقتش بدید، اگر مطابقت داشت عمل کنید، اگر مطابقت نداشت اون حدیث حدیث ما نیست، حدیث جعلیه.
Thank you.
سپاسگزاریم که شنونده ویژه برنامه دور عاشقانی در شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سوگوار این مناسبتیم و میهمان گرانقدرمون جناب حجت الاسلام محمد پویا اینجا هستن. جناب پویا، خب از مقام منزلت امام جعفر صادق هر چی شما بفرمایید، باز هم میدونید که کم گفتیم.
مثلا ما کی هستیم بخوایم راجع به حضرت صادق صحبت کنیم؟ واقعا من خجالت میکشم آقای همایی، واقعا من وقتی راجع به اهل بیت صحبت میکنم خجالت میکشم، میگم خدایا ما کیم که بخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم؟ اینا مداحشون خود تو هستی.
آره،
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ما چه کاری میخوایم صحبت بکنیم؟ ما همون مقداری که حالا فهمیدیم یه چیزی بهمون گفتن همونو داریم میگیم، و چه بسا در مظلومیت اهل بیت بخوایم بگیم. همین بس که یکی مثل من بخواد بیاد راجع به امام صادق حرف بزنه.
بله.
من کجا چیکاره ام که بخوام راجع به ایشون حرف بزنم؟
مجبوریم اما بسیار خلاصه صحبت کنیم، میخوایم بیشتر بشناسیم ایشون.
در واقع به نوعی داریم مثل اون مورچه‌ای که داشت توفیه میبود برای حضرت سلیمان، داریم این کار رو انجام میدیم.
ما پای ملخ میبریم به بارگاه سلیمان. عرض کنم که خب قال صادق علیه السلام، قال صادق علیه السلام زیاد شنید.
بله خیلی.
اول یه معیاری به ما بدید، بفرمایید شما یک عالم دینی هستید، من چطور باید بفهمم این قال صادق به حقیقت نزدیک تره؟ بعد در مورد سیره عبادیشون با هم حرف بزنید.
حسن خدمت شما، خب ما مکتبمون مکتب جعفری هست. میدونید که در بین مذاهب اسلامی شیعه رو به عنوان مذهب جعفری میشناسن، یعنی پیروان امام جعفر صادق علیه السلام، و بیشترین روایات مخصوصا در باب احکام شرایع از امام صادق نقل شده. مفهومش این نیست که بقیه ائمه علم به این احکام نداشتن، فرصتی که در زمان امام صادق مهیا شد دیگه تکرار نشد. میدونی چه اتفاق افتاد؟ بنی امیه رو به زوال بودن، بنی العباس رو به این که بیان و نموز
نهاد خواستن، رو به اوج بیان.
بله.
و حواسش
تزاهم، بله، گیر خودشون بودن. واقعا درگیری ها خیلی جدی بود بین خودشون. امام یه فرصت مناسبی رو پیدا کردن، چون دوران ضعف بنی امیه است و ضعف بنی العباس. بنی العباس هم اول کار اونقدر قدرتی نداشتن تا بعد بیاد.
اینا هم ضعف داشتن.
بله، تا بیان بر کار مسلط بشن فرصتی بود و اینها. امام صادق از این فرصت نهایت استفاده رو کردن. این که گفته شده 4000 شاگرد داشتن، این یه حرف اغراق‌آمیز نیست ها. راوی غیر شیعه است، میگه من چند جا در شهرهای مختلف من حضور پیدا کردم پای حلقه های درسی افراد بزرگ، همشون میگفتن حدثنا الامام الصادق یا قال الصادق علیه السلام، اون اینجوری برای ما گفته، امام صادق برای ما نقل کرده. واقعا عجیبه، یعنی این همه شاگرد، مثلا این آقایون
چون شاگرد تربیت کرده و اون شاگرده خودشون،
بله خودشون، بله احسنتم، چون بهشون مبانی داده میشد، فقط صرف انتقال مطالب نبود، مبنای علمی بهشون از طریق
مصادر اصول رو تدریس میکردن. بله. جناب جعفر صادق
تعلیم میشد بهشون. و مثلا ابو حنیفه امام احناف از بین غیر شیعیان، ایشون خودش میگه لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سال شاگردی و تتلمز در محضر امام صادق علیه السلام نبود، من حتما هلاک شده بودم، یعنی از لحاظ علمی دستم خالی بود. یه سری مبانی رو گرفته، البته ناقص گرفته، و یه سری اشکالاتی به مبانی علمی ایشون وارد. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی این دو سال رو برای خودش دو سال بسیار تعیین کننده و حیاتی میدونه. شافعی خب با واسطه از طریق استادش مالک ابن انس که من در قسمت اول عرایزم خدمتون گفتم چجوری بوده نسبتش با امام صادق، از او گرفته. و احمد ابن حنبل که شاگرد شافعی هست، او هم در واقع با دو تا واسطه شاگرد امام صادق حساب میشه. و بقیه بزرگان از علمای غیر شیعه، یعنی تمام کسانی که معاصر حضرت بودن و بعد اومدن خودشون رو سر سفره فکر و اندیشه و علم امام صادق مهمان میدونن. و حالا در مورد
سرارت ابن اعین،
بله بله، اصلا آل اعین
ابن نعمان،
بله آل اعین، اینها کلا شاگردان امام صادق علیه السلام بودن. حمران، زراره،
عمری با برکت ایشون چند ساله؟
امام صادق بهشون شیخ الائمه گفته میشه، یعنی از همه بیشتر عمر کردن، 65 سال قمریه.
65 سال،
بله 65 سال قمریه. نمیذاشتن دشمنان، نمیذاشتن که ائمه بیشتر عمر بکنن، به شهادت میرسوندن ائمه رو. شیخ الائمه یعنی اونی که پیرمرد شده، از همه دیگه پیرتر عمر کرده، امام صادق هستن که خب حضرت رو به شهادت رسوندن. اصلا خدمتون راجع به مقام عبادی حضرت که بیان کردید، خب واقعا امام صادق علیه السلام در عین اون همه مسائل علمی و گرفتاری خاصی که داشتن و کمک به فقرا که داشتن، بحث عبادت هم خیلی برای حضرت مسئله مهمیه. کیفیت عبادت، کمیت عبادت، همون 1000 رکعت نمازی که از حضرت امیر گزارش شده، از امام صادق هم گزارش شده. حج های مکرر،
کیفیت
آجا پویا همینجا بپرسم،